بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سومین جلسه دادگاه متهمین حوادث تهران فردا برگزار می شود. رئیس کمیته پیگیری بازداشت شدگان کهریزک گفت 12 نفر از عوامل نیروی انتظامی محاکمه می شوند. و یک سناتور آمریکایی با خانم آنگ سان سوچی رهبر اپوزیسیون میانمار ملاقات کرد. ساعت 19، درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز شنبه 24 مرداد ماه 1388 خورشیدی، 15 اوت 2009 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه همکارانم درباره آخرین تحولات ایران و جهان گزارش‌های متنوعی رو براتون تهیه کردیم. اما پیش از هر چیز دعوت می‌کنم شنونده آخرین خبرها باشید. همکارم محمد زرقامی آخرین خبرها را به آگاهیتان می‌رساند.
به گزارش خبرگزاری فارس، سومین جلسه دادگاه متهمان وقایع تهران صبح یکشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار می شود. در این جلسه به گزارش خبرگزاری فارس به اتهامات 25 نفر از بازداشت شدگانی که دادستانی تهران برای آنان کیفرخواست صادر کرده است رسیدگی خواهد شد. اسامی این 25 نفر فاش نشده است. حقوقدانان در ایران نحوه بازداشت، تحقیق و محاکمه بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری را به کلی خلاف قانون اساسی و دیگر قوانین جمهوری اسلامی ایران دانستند. اما رئیس کمیته ویژه پیگیری بازداشت شدگان کهریزک روز شنبه به خبرنگاران گفت برخی کوتاهی‌هایی در بازداشتگاه کهریزک وجود داشته است و در این رابطه تا به حال 12 نفر از عوامل نیروی انتظامی مقصر شناخته شدند که بازداشت و برکنار خواهند شد. و افزود پس از تکمیل پرونده این 12 نفر محاکمه آنان به زودی انجام خواهد گرفت. پرویز سروری رئیس کمیته پیگیری تجاوز جنسی در بازداشتگاه کهریزک را تکذیب کرد و گفت در بررسی های انجام شده حتی یک نمونه تجاوز جنسی در بازداشتگاه کهریزک گزارش نشده است. او همچنین گفت قاضی که متهمان را به این بازداشتگاه فرستاده نیز خاطی است و محاکمه او برکنار خواهد شد، زیرا بازداشتگاه کهریزک مخصوص اشرار و قاچاقچیان بوده است. حسن حداد معاون امنیت دادسرای تهران امروز گفت محاکمه 7 بهائی بازداشتی روز سه‌شنبه هفته جاری در دادگاه انقلاب آغاز می‌شود. او اتهامات آنان را جاسوسی برای رژیم صهیونیستی و توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام تو عنوان کرد. این در حالی است که یکی از وکلای مدافع آنان عبدالفتاح سلطانی خود زندانی است و وکیل مدافع دیگر شیرین عبادی در خارج به سر می‌برد. 7 عضو تشکیلات جامعه بهائی ایران که در اردیبهشت ماه سال 1387 خورشیدی دستگیر شدند، به گفته جامعه بهائیان در خارج از کشور وظیفه بررسی مشکلات پیروان این آیین را در ایران بر عهده داشتند. سناتور آمریکایی جیم وب روز شنبه با خانم آنگ سان سوچی رهبر اپوزیسیون میانمار و برنده جایزه صلح نوبل ملاقات کرد. این دیدار در مهمانسرایی در نزدیکی منزل خانم آنگ سان سوچی انجام گرفت. بازداشت خانگی آنگ سان سوچی اخیراً به مدت 18 ماه دیگر تمدید شد. تشکیل مجازات او پس از آن صورت گرفت که یک شهروند آمریکایی با شنا و بدون اجازه خود را به منزل او رساند. این مرد آمریکایی به 7 سال زندان با اعمال شاقه محکوم شد. سناتور جیم وب اعلام کرد که فردا در بازداشت از میانمار این مرد آمریکایی را نیز با خود به آمریکا باز می‌گرداند. و سرانجام این که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران طی حکمی به تاریخ 23 مرداد ماه حجت الاسلام صادق آملی لاریجانی برادر علی لاریجانی رئیس مجلس را به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.
پاسپاس محمد زرقامی بود با آخرین خبرها تا این لحظه. اما آنچه که در این مجله شامگاهی خواهید شنید: دو برادر بر اریکه ریاست دو قوه در جمهوری اسلامی. دیروز علی لاریجانی رئیس مجلس و از امروز صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه.
به نظر من بودن این شخص یا اون شخص در حل مسائل بنیادی این قوه چندان تأثیری نداره.
میرحسین موسوی و تأسیس یک جبهه سیاسی، راه سبز امید راهی برای سازماندهی اعتراض جنبش سبز. خاطرات یک زندانی سیاسی سابق از شکنجه و تجاوز در زندانهای جمهوری اسلامی.
یک فضای روب و وحشتی هست، مرتب فوش میدن، کتک میزنن، لگد، زمین خونیه، صدای زجه و فریاد آدم.
40 سالگی وودستاک 69. tell me what's that you see. و مطالب متنوع دیگر. دو برادر بر رأس دو قوه جمهوری اسلامی پس از علی لاریجانی که ریاست قوه مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد، امروز برادر کوچکترش صادق اردشیر لاریجانی آملی بر رأس قوه قضاییه جمهوری اسلامی منصوب شد. آیت الله علی خامنه‌ای روز شنبه در حکمی پس از تقدیر از آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه خطاب به صادق اردشیر لاریجانی نوشت: جناب علی را که از برجستگان علمی حوزه علمیه قم و برخوردار از روحیه و توان نوآوری و ابتکار هستید، بر اساس اصل 157 قانون اساسی به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم. صادق اردشیر لاریجانی متولد سال 1339 در شهر نجف در عراق است. او در سال 1377 به عنوان نماینده دوره سوم مجلس خبرگان از استان مازندران وارد مجلس خبرگان شد و در سال 1380 با حکم آیت الله علی خامنه‌ای به عضویت شورای نگهبان درآمد. اما وکلا و حقوقدانان ایرانی درباره انتصاب آقای لاریجانی چه میاندیشند؟ پیش از این مجله شامگاهی با ناصر زرفشان حقوقدان ایرانی تماس گرفتم و نظر او را در این باره جویا شدم.
نه من نه همکاران من تا اونجایی که اطلاع دارم از سوابق آقای لاریجانی اطلاعی ندارن، برای اینکه ایشون تو دستگاه قضایی نبودن، آدم قضایی نیست. و منتها آنچه که مهم هست اینه که مشکل دستگاه قضایی، مشکل وظایف آرمانی این دستگاه، اون چیزی که به موجب قانون و بنابه اصول ازش انتظار می‌رود، با ساختار فعلیش که این ساختار مانع تحقق اون تصویر آرمانی است. به نظر من مسئله سلیقه های مثلا آقای شاهرودی یا آقای یزدی و تفاوت این دوتا نیست و بودن این شخص یا اون شخص در حل مسائل بنیادی این قوه چندان تأثیری نداره. ضمن این که عرض کردم از سوابق آقای لاریجانی نه بنده اطلاعی دارم نه سایر همکارانم تا اونجایی که میدونم، فقط یکی دو ماهی هست که زمزمه بوده که با خاتمه دوره آقای هاشمی شاهرودی احتمالاً آقای لاریجانی جایگزین ایشون خواهند شد.
آقای زرفشان، شما گفتید که مشکلات ساختاری خیلی عمیقی توی قوه قضاییه وجود داره، یعنی فکر میکنید که حتی اگه یک قاضی با سابقه، یک حقوقدان با سابقه هم به عنوان رئیس قوه قضاییه انتخاب میشد نمیتونست این مشکلات حل کنه؟ و این مشکلات چیا هستن اصلا؟
رئیس قوه قضاییه منصوب شده از طرف مقام رهبر و به نوبه خود این رئیس قوه قضاییه رؤسای دادگستری استانها رو و اونها هم به نوبه خود قضات رو، ترفیع و تنزیل و عزل و نصب و تمام سرنوشت قضات هم دست اونهاست. به این ترتیب شما با یک هرم قدرت طرف هستی که یک کسی به اسم رئیس قوه قضاییه معمولا هم از بیرون قوه قضاییه منصوب می شود به این سمت، نه کسی که موش و زیر این سقف سفید کرده باشد، و بعد دارای چنان اختیاراتی هم هست که در رأس این هرم قرار میگیره، همه کار میتونه بکنه. به این کیفیت نمیتوان انتظار داشت که اون وظایفی، اون مسئولیت هایی که به عهده دستگاه قضایی هست درست صورت بگیره. معمولا تو سیستم های دیگه خب یک نظارت جمعی بین کسانی که از سالها سال کار توی این دستگاه هم به موازات هم رشد کردند و آمدند بالا و کم و بیش هم دیگر رو میشناسند، تو سطوح بالا از بین اینها و با نظارت جمعی یک کسانی برای این مسئولیت انتخاب میشن و اون نظارت دموکراتیک جلوی خیلی چیزها رو میگیره. ضمن این که اون کسی که به این ترتیب انتخاب میشه آدمیست حرفه‌ای این قضایا. یکی از مشکلات الان اینه. مشکل دیگه مشکل سازمانی دستگاه قضایی است و مسائل دیگه ای که عرض کردم یکی دو دقیقه نمیشه بازش کرد، ولی نتیجه نهایی اینها اینه که امروز با معذرت از اون قضاتی که به هر حال دغدغه حق و عدالت رو دارن، ولی هر دادیاری در شروع کارش یا هر دادرسی در دادگاه عمومی پایین خودش رو مطلقا انم تصور میکنه و در واقع اگر هم به عدالت و نصفت عمل نکنن از دست مردم عادی چیزی ساخته نیست. و مسئله قانون مداری و رعایت قانون هم آنچنان که باید و شاید تو این دستگاه جا نیفتاده. اینه که این شخص بیاد اون شخص برد، البته تا یه حدودی سلائق شخصی مؤثر هست، ولی مسائل بنیادی قوه قضاییه مسائلی نیست که با بحث درباره دیدگاه‌های شخصی این یا آن رئیس قوه قضاییه بشه حلش کرد.
ناصر زرافشان بود، وکیل سابق دادگستری و حقوقدان در تهران. میرحسین موسوی که از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به شمار میاد، از شکلگیری تشکیلاتی به نام راه سبز امید خبر داده که نماد آن رنگ سبز است و آنطور که خود او میگوید هدف آن درخواست برای اجرای قانون اساسی بدون هر گونه کمی و کاستی است. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
به گزارش وبسایت موج آزادی از سایت های اینترنتی طرفدار میرحسین موسوی، آقای موسوی روز پنجشنبه 22 مرداد در دیدار با جمعی از اعضای جامعه پزشکی که در محل انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران گرد آمده بودند، از شکل گیری تشکیلات راه سبز امید خبر داد که هدف آن استیفای حقوق مردم است. او همچنین با تقبیح عملکرد مسئولان در رویارویی با معترضان گفت اگر اخباری که در روزهای اخیر در مورد بازداشت شدگان منتشر شده درست باشد، جا دارد که انسان سر زیر خاک کند. پایان نقل قول. نخست وزیر جمهوری اسلامی در زمان جنگ ایران و عراق با اشاره به عدم اجرای بخش‌هایی از قانون اساسی، هدف دیگر نهضت راه سبز امید را مطالبه اجرای بدون تنازل قانون اساسی دانست. میرحسین موسوی از تشکیلات راه سبز امید به عنوان یک نهضت فراگیر یاد کرده و رنگ سبز را نمادان دانست. او در ادامه سخنان خود در جمع اعضای جامعه پزشکی، بدنه جنبش راه سبز امید را شبکه‌های اجتماعی خودجوش و گسترده در سطح جامعه دانسته و آن را ادامه شعار هر شهروند یک ستاد که بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری تبدیل به شعار میرحسین موسوی و جنبش سبز شده است خواند. میرحسین موسوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به آنچه که نادیده گرفتن قانون کرامت و رفتارهای فراقانونی خوانده، این عوامل را موجب پیدایش جنبش اعتراضی مردم و ابعاد روزافزون آن دانسته است. او با اشاره به عبارت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که پس از اعلام نتایج انتخابات معترضان را خس و خاشاک خوانده بود گفت اگر به جای آن که مردم را خس و خاشاک بنامند و تحقیر کنند و در صدا و سیما شروع به جفسازی کنند، مواضع منصفانه ای می گرفتند و اگر قبل از آن که مردم به خیابان ها بیایند در چارچوب قانون و با احترام به حقوق مردم با آنان برخورد می کردند، ما امروز با بسیاری از بحران ها روبرو نبودیم. میرحسین موسوی که از او به عنوان رهبر جنبش سبز نام برده می شود، با اشاره به دادگاه‌های چهره‌های اصلاح طلب آن را نمایشی خوانده و تاکید کرد که وابسته نشان دادن حرکت خودجوش مردم از سوی صدا سیما و سایر رسانه‌های دولتی زمینه بی‌اعتمادی مردم با آنچه که دستگاه‌های تبلیغاتی نامیده فراهم می‌کند. در دادگاه موسوم به کودتای مخملی که تاکنون دو نوبت آن برگزار شده، دادستان برای ده‌ها تن از متهمان کیفرخواستی را قرائت کرد که در آن میرحسین موسوی و اعضای ستادش را به برنامه چینی برای نپذیرفتن نتایج انتخابات متهم کرده بود. در این دادگاه برخی از متهمان که مدت‌ها در زندان‌های انفرادی بوده و از حق داشتن وکیل و هیئت منصفه بی‌بهره بودند، اعتراف کردند که با علم به پیروزی احمدی نژاد نتایج انتخابات را نپذیرفتند. با این حال کمیته سیانت از آرای میرحسین موسوی به تازگی در اطلاعیه‌ای مفصل جزئیات قرائن و شواهد تقلب در انتخابات را منتشر کرده است که از سوی شورای نگهبان مورد قبول واقع نشده است. کاندیدای معترض انتخابات همچنین برگزاری دادگاه کودتای مخملی را تلاش برای اثبات یک توهم بی اساس دانست و گفت این چنین دادگاه‌هایی حتی اگر برای دشمنان انقلاب برگزار می‌شد شایسته جمهوری اسلامی نبود. این نامزد اصلاح طلب همچنین با انتقاد از قرار دادن نیروهای بسیج و سپاه در برابر معترضان گفت بسیج برای مقابله با دشمن است و سپاه برای آن ایجاد شده تا در مقابل دشمنان بایستد. آیا صف کردن سپاه بسیج در مقابل مردم لطمه به افتخارات آنها نیست؟ میرحسین موسوی در واکنش به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر شکنجه و تجاوز به زندانیان انتخاباتی تصریح کرد اخباری که متاسفانه به تواتر رسیده است اگر درست باشد جا دارد انسان سر زیر خاک کند. آیا این نحوه برخورد با مردمی که با شعار الله اکبر به صحنه آمدند به نفع کشور است؟ میرحسین موسوی که از سوی مخالفان خود متهم به ساختار شکنی شده، مصداق این عنوان را دادگاه‌های نمایشی و کتک زدن و آزار مردم در خیابان‌ها دانسته که به گفته او ربطی به قانون اساسی و اعتقادات دینی و ملی ندارد.
راه سبز امید، تشکیلات سیاسی که توسط میرحسین موسوی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده، گزارش مانیا منصور را میشنیدید. و اما در همین باره همکارم بهروز کارونی با فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، گفتگوی انجام داده است که با هم میشنویم.
مهمترین محور این تشکل مسئله حرکت در چارچوب قانون است و متهم کردن یا مسئول شناختن طرف مقابل، یعنی ارگانهای مسلط بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عدول از قانون، تنزل قانون به اجرای بخشی از اون و نادیده گرفتن ضرورت اجرای بخش دیگری از اون هست. دومین نکته این هست که این حرکت حرکتی است متکی به شهروندان ایران و قدرت خودش رو، مشروعیت خودش رو و امکانات خودش رو از مردم ایران میگیره. این پاسخی است به تمام اون اتهاماتی که طرف مقابل میزنه، دادگاه‌های اخیر و جنجال‌هایی که روزنامه کیهان یا صدا و سیما در شوهای تلویزیونی رو انداختند. سومین موضوع حق طلبی، راستکرداری، حقیقت جویی است. آقای موسوی معتقد هست که راه سبز امید راهی است حقیقت جو، مخالف ایجاد فضای عدم اعتماد در جامعه، و اشاره میکنه که اگر این اتهامات نبود، اگر این دروغ پردازی ها نبود، جنبش سبز بسیار بسیار میتونست در ساماندهی اوضاع بحران زده ای که بعد از انتخابات به وجود آمد مؤثر باشه و راه حل بسیار ساده تر وجود داشت.
گفته آقای موسوی شبکه های اجتماعی خودجوش و خودمختار بیشمار و گسترده در سطح جامعه بدنه این جنبش خواهند بود. چرا آقای موسوی در صحبت خودش در مورد جبهه‌ای که قبلا صحبتش کرده بود که میخواد به وجود بیاره و تأسیس بکنه، از در حقیقت شبکه های اجتماعی نام میبره، نه گروه های یا تشکیلات سیاسی؟
تجربه های پیشین نشون داده که هرگاه این جنبش بخواهد راه سازمانگری و تشکل خودش رو از بالا به اعتبار نشست‌ها و مذاکرات رهبران سیاسی، چهره‌های سیاسی، تشکل‌های سیاسی پی بگیره، اولا دچار آسیب تفرقه خواهد شد، برخی از اون نیروها جا میمونند یا موضع مقابل میگیرند یا دل سرد میشن، به نوعی تفرق پیش میاد و این در این مرحله به صلاح نیست. ثانیاً هر نوع شکل هرمی که تمام تشکل‌های سنتی، حالا یا میخواد جبهه باشه یا میخواد حزب باشه یا به هر صورت دیگری، در روند زمان یک نوع حالت مرکزیت پیدا میکنه و این مرکزیت به این شکل میتونه بخشی از جامعه رو که مایل به شرکت در فعالیت‌ها هست در این مرحله حذف بکنه. به نظر من ارزیابی آقای موسوی بر این پایه است که هنوز این موج سبز باید گام‌هایی برداره تا خودش رو بیشتر تعریف بکنه، تا بدونه که اون اصول آیا مورد تأکید، مورد درخواست تمام مؤلفه‌های شرکت کننده در این حرکت هست یا نیست.
یکی از نکاتی که مورد تاکید میرحسین موسوی قرار گرفته، درخواست برای اجرای بدون تنازل قانون اساسی هست. با توجه به اینکه الان یا در شرایط کنونی برخ یا از سالهای گذشته برخی از تحلیلگران یا برخی از مخالفین جمهوری اسلامی ایران معتقد بودند که قانون اساسی کارایی نداره و با توجه به برخی از اصول اون، به خصوص در مورد به طور مثال ولایت فقیه یا شورای نگهبان یا مباحثی مربوط از این نوع، چرا آقای موسوی باز هم تاکید داره بر اجرای قانون اساسی؟
هرگاه به صحنه سیاسی نگاه بکنیم، اولین سوالی که برای هر فعال سیاسی مطرح میشه این هست که آیا سیستم حقوقی و قضایی موجود، سیستم سیاسی موجود، آیا دور زدن این سیستم و عمل کردن برای سیستم حقوقی، قضایی و سیاسی موجود، آیا ما رو به نتیجه میرسونه، تغییر رو مسلم میکنه، یا هر نوع تغییری باید بر اساس پایبندی به اصول قانون اساسی و یا سیستم حقوقی، قضایی و سیاسی موجود باید صورت بگیره. این بحث از ابتدای مشروطیت تا امروز مطرح بوده. در دوران قبل از انقلاب وقتی که قانون شکنی و نادیده گرفتن قانون اساسی توسط نظام گذشته به حدی رسید که تقریبا تمام فعالین سیاسی از اجرای قانون توسط دستگاه حاکم نومید شدند، شکستن سیستم حقوقی قضایی و سیاسی موجود رو وظیفه مقدم قرار دادند. به همین ترتیب جامعه به طرف انقلاب رفت. من شخصا با آقای موسوی بنا به تجربه تاریخی طولانی موافق هستم که راهی جز توسل به ظرفیت‌های حقوقی و قانونی موجود در سیستم سیاسی برای تغییر اون وجود نداره. تنها چیزی که من در صحبت آقای موسوی مسکوت می‌بینم این هست که آقای موسوی به دفاع از ضرورت آزادی گفتگو پیرامون سیستم حقوقی و قضایی عملاً موجود صحبتی نمی‌کنه.
حرکت گروه بزرگی از مردم ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است. یکی از این مسائل مسئله رهبری این جنبش است. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گفتگوی انجام داده با اکبر کرمی، تحلیلگر مسائل سیاسی در قم، و ابتدا نظر او را درباره مشخصات این جنبش پرسیده است. اکبر کرمی:
این جنبش یک جنبش مدنی مدرن و شرقی هستش. مطالبات مدرن و مترقی رو دنبال میکنه. آزادی خواه هستش، برابری طلب هستش، مسالمت جو هستش، متکثر و قانونگراست. وقتی میگم قانونگرا، به هر حال ذیل اعلامیه جهانی حقوق بشر مد نظرمه. رهبران این جنبش در واقع متکثر هستند و پراکنده هستند. میشه اینجوری تصور کرد که به هر حال حداقل رهبران معنوی این جنبش از رهبران سیاسی اون متمایز هستند. رهبران معنوی این جنبش مجموعی از روشنفکرها هستند که در سراسر جهان ممکنه پراکنده باشن، کسایی که دلنگران آزادی، حقوق بشر و دموکراسی هستند و فکر میکنن که اگر ایران بخواد نکبت توسعه نایافتگی رو پشت سر بذاره و به وضعیت بهتری برسه، راه حلش در استقرار دموکراسی و نهادینه شدن حقوق بشر در ایرانه. اما رهبران سیاسیش اونم باز متکثره، ولی به هر حال در این بزنگاهی که ما الان درش قرار گرفتیم و در این واقعه‌ای که امروز به این موضوع ما شأنیتی می‌بخشه، رهبران برجسته این جنبش کسایی هستن مثل آقای موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی و حتی آقای رفسنجانی.
اگر فرض رو بر این بذاریم که رهبری این جنبشی که در ایران به وجود اومده رو یک مثلثی ببینیم که تشکیل شده از آقایان موسوی، روبی و خاتمی، اگر این مثلث رو فرض بگیریم، شما بار هر کدوم از این افراد رو توی این مثلث و در این مکانیزم چطور میبینید؟
من فکر میکنم که این رهبران هر کدوم یه جایگاه خاص خودشون دارن. به هر حال آقای خاتمی یه چهره فرهنگی و اندیشمند و در واقع پرطرفداری هستش که حضورش غنیمتی هستش برای اینکه این جنبش بتونه خودش رو به یه ایستگاه مناسبی برسونه. از اون طرف کسی مثل آقای موسوی، پایمردیش و جاذبه‌ای که تو این جریان‌های اخیر بر خودش خلق کرده و استقامت و در واقع برشی که از خودش نشون داده، آقای موسوی رو به چهره تاثیرگذار در جنبش مدنی اخیر ایران تبدیل کرده. و از این مثلا نباید بگذاریم که آقای کروبی کسی هستش که مطالبات اصلاح طلبی ایران رو به موقع درک کرد، در شعارهای خودش مطرح کرد، کسی بود که با تیزهوشی خودش حتی پیش از کودتای 22 خرداد در مناظره‌ای که با آقای موسوی داشت به موسوی هشدار داد که شرایط بسیار خطیره و باید بیستیم و شما باید مرد ایستادن باشید. البته می‌بینیم که اینا هر کدوم قطعاتی از پازل هستن که کنار هم دیگه می‌تونن جنبش مدنی ایران رو شکل بدن و امیدوارانه رو سمت جلو هدایت بکنه.
شما اشاره کردید به شاید مشخصه های هر کدوم از این کسانی که امروز شاید به عنوان رهبران سیاسی این جنبش مدنی مردم ایران میتونیم معرفیشون بکنیم، اما فکر میکنید که در کدوم حوزه ها شخصی مثلا مثل آقای موسوی یا آقای کروبی یا آقای خاتمی میتونن تاثیرگذاری بیشتری داشته باشن، کما اینکه در هفته گذشته اون چیزی که شاهدش بودیم، کنش‌ها و واکنش‌ها، مانورهایی که داده میشد بیشتر بر روی صحبت‌های آقای کروبی بود، نامه‌ای که نوشته بودن به آقای رفسنجانی و مسائلی از این دست.
کسی مثل آقای کروبی به واسطه حضور گسترده و طولانی که در حاکمیت داشته، فکر میکنم که مناسبات قدرت رو خیلی بهتر درک میکنه و حتی نقاط آسیب پذیر سیستم رو هم بهتر میشناسه. بنابراین حضورش محتمل و میتونه تاثیرگذار باشه در هدایت کردن جنبش به سمت جلو. ولی من باز هم روی این مسئله تاکید دارم که این جنبش یک جنبش متکثر و مدرنه و حتی رهبران امروز مثل آقای خاتمی یا آقای کروبی و آقای موسوی الزاماً تنها رهبران این جنبش نیستن. تمام کسایی که تو خیابون هستن، تمام کسایی که دارن کار میکنن، تو فعالیت‌های رسانه‌ای هستن، تو فعالیت‌های نوشتاری هستن، همه اینها به یه نوعی یه رنگین کمان انسانی ایجاد کردن که در واقع خواسته‌های مشخصی رو که حول اعلامیه جهانی حقوق بشر و دموکراسی میگنجه دارن به سمت جلو حرکت میدن. و فکر میکنم یکی از جنبه‌هایی که به این جریان قوت میبخشه و همچنین شاید آسیب پذیرش بکنه همین هم هست. قوت میبخشه برای اینکه برخورد رو برای حاکمیت با این جنبش بسیار سخت میکنه و بعد میبینیم که این برخوردهای فله‌ای و عجیب و غریبی که میکنه به بی‌اعتباری سیستم و حاکمیت خیلی دامن میزنه و از اون ور ممکنه نقطه آسیب پذیر سیستم هم باشه، چون وقتی رهبری مشخصی وجود نداره، نهادهای مدنی مشخص پشتیبان این جنبش وجود ندارن، شاید کنترل کردن و هندل کردن این جریان یه مقدار دشوار باشه.
نظرات دکتر اکبر کرمی را میشنیدید در قم درباره رهبری جنبش موسوم به جنبش سبز. و ما در اینجا فرصتی است تا به چند تا از پیام‌های شما که برای پیامگیری رادیو فردا ضبط شده گوش کنیم.
بسیجیان رژیم با پول این مردم فربخش شدن و بعد به دختران و پسران این مملکت تجاوز کردن، کتک زدن و اونا رو کشتن، بعدم به امام زمان نامه نمیشن.
از رئیس جمهور محترم که در هر دو دوره به ایشان رأی دادم سوال دارم که جناب رئیس جمهور، اگر برادرتان به شما شکایت میکرد که همسرم را گمراه کردند و بردند و قاضی و مأمورین نیز با خیانتکارها همکاری کردند و برای خودم پرونده سازی کردند و بازداشتم کردند و شلاقم زدند و جریمه نقدی هم کردند و فرزندانم را بی مادر کردند، چه میکردید؟ آیا باز هم همچون شکایت من از کنارش میگذشتید؟
چرا شما همش از ضعف‌های آقای احمدی‌نژاد صحبت می‌کنید؟ آیا واقعا در این 4 سال ایشان هیچ کار مثبتی انجام نداده است؟
آقای احمدی نژاد، من معلم تاریخ هستم و به دانش آموزان خود طی 30 سال آموختم که تاریخ هزاران هزار بار تکرار می شود و امروز شما حق دیگری را غصب کردید و در جایی نشستید که شایسته آن نیستید. مجلس خانه ملت را نیز غصب کردید و از تریبون آن به ملت نیشخند زدید. دور نیست زمانی که شما را ببینیم در دو محکمه، اول محکمه ملت و بعد محکمه عدل الهی، انشاءالله.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
در ضمن به وبسایت ما هم میتونید سر بزنید، radiofarda.com، اونجا هم میتونید نظراتتون رو برای ما بنویسید یا ایمیل بزنید info@radiofarda.com. اما خانواده زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران طی پنجمین بیانیه‌ای که منتشر کردند خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط عزیزان خود شدند. با گذشت 2 ماه از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، همچنان شمار زیادی از افراد بازداشت شده، افراد بسیاری از معترضان همچنان در بازداشت به سر می‌برند. این در حالی است که خانواده بسیاری از آنها از وضعیت عزیزانشان بی خبرند. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم رضا آژیری.
دو ماه از اعلام نتایج دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد. به دنبال اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری در ایران که وزارت کشور محمود احمدی نژاد را پیروزان اعلام کرد، سیر گسترده‌ای از معترضان باور داشتند که رأی آنها نادیده گرفته شده است و با شعار رأی من کجاست، به دنبال رأی به گفته آنها گم شده خود می‌گشتند. مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای خاموش کردن آتش خشم معترضان دست به بازداشت‌های گسترده‌ای زدند که به دنبال آن شماری نیز کشته شدند. بر طبق آمارهای رسمی اعلام شده تا کنون 30 تن در این درگیری‌ها کشته و بیش از 3000 تن نیز بازداشت شدند. این در حالی است که آمارهای غیر رسمی خبر از بازداشتی‌ها و کشته شدگان بیشتری می‌دهد. از جمله کمیته‌ای که از سوی اصلاح طلبان برای بررسی این مسئله تشکیل شد، سخن از فهرست اسامی دست کم 69 کشته می‌گوید. اگرچه شماری از بازداشتیان به تدریج آزاد شدند، اما همچنان صدها تن از آنها در مکانهایی گاه نامشخص در بندند. شیوا نظرآهاری، عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، از جمله اولین بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات به شمار می رود که با گذشت دو ماه از بازداشتش با خانواده خود ملاقاتی نداشته است. شهرزاد کریمیان، مادر شیوا نظرآهاری، در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت دخترش به شدت ابراز نگرانی می کند.
من واقعا الان واسه سلامتی بچه‌ام واقعا نگرانم. از 20 روز من اصلا هیچ خبری از این بچه ندارم، هیچ خبری، نمیدونم سلامته، اصلا تو اوین هست، تو 209 هست یا نه، یا جای دیگه بردن. من بارها هم گفتم من مسئولیت جسمی و روحی بچه‌مو مستقیما آقای شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضاییه، فعلا که هنوز ایشون هستن، آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس قوه مجریه میدونم، آخه بالاخره باید یکی جوابگوی ما باشه. بچه منو روزی که گرفتن، من تا 20 روز اصلا اطلاع نداشتم که بچه منو کجا بردن. یعنی به هر جا مراجعه میکردن یا میگفتن توی کامپیوتر ما نیست، یا نمیدونیم، اصلا نمیدونیم کی گرفتش، کجا بردنش، چجوری بردنش، حکم داشتن نداشتن، خودشون جوابگوی آدم نیستن. من واقعا دیگه نمیدونم به کجا باید مراجعه کنم.
از سوی دیگر، به دنبال موج گسترده بازداشت‌ها در ایران، شمار زیادی از سیاستمداران و فعالان مدنی نیز بازداشت شدند. عبدالفتاح سلطانی، وکیل، جزو چهره‌هایی است که همچنان در بازداشت به سر می‌برد. این عضو کانون مدافعان حقوق بشر 4 روز پس از ناآرامی‌های خیابانی ایران بازداشت و روانه زندان شد. معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، در گفتگو با رادیو فردا ضمن غیرقانونی خواندن بازداشت همسرش از آخرین دیداری که با او داشته میگوید.
آقای سلطانی رو ما دوشنبه پشت شیشه و با تلفن با ایشون تماس داشتیم. در واقع ملاقات ما کابینی بود. روحیه ایشون همچنان خوب است، بد نیست، ولی در هر صورت زندان که نمیتونه جای خوبی باشه، به ویژه که انسان غیر قانونی دستگیر شده باشه و حقش نباشه زندان بودن. اینا همه مزید بره میشه.
نسرین ستوده، یکی از وکلای عبدالفتاح سلطانی، به رادیو فردا میگوید آقای سلطانی از وکلای خود خواسته است تا شکوایی‌ای را نسبت به نحوه بازداشتی که از سوی آقای سلطانی و وکلای او غیر قانونی خوانده شده تنظیم کنند.
اساساً نحوه دستگیری ایشون غیر قانونی بوده و همینطور حکمی که به ایشون ارائه شده بود موقع دستگیری کپی یه قراری بود که در تاریخ 20 خرداد 88 یعنی 2 روز قبل از انجام انتخابات امضا دادستان تهران رسیده بود و در اون کپی قرار گفته شده بود که ضابطان قضایی میتونن اغتشاشگران رو بازداشت کنن. این علاوه بر این که اساساً مربوط به حقوق عمومی مردم میشه و سوالات زیادی رو ایجاد میکنه، دادستان تهران از کجا این اغتشاشات رو 2 روز قبل از انجام انتخابات پیش بینی کرده بودند، و علاوه بر اون قرار بازداشت هر فرد باید متکی و مستند به دلایل و مدارک قابل قبول باشه و قرار بازداشتی الزاماً باید اسم فرد رو مشخصاً ذکر بکنه.
یکی از اقشاری که در حوادث اخیر هدف بازداشت‌های گسترده قرار گرفت خبرنگاران بودند. یکی از بازداشتی‌های این طیف مازیار بهاری، شهروند ایرانی تبار کانادایی و گزارشگر مجله نیوزویک است. مازیار بهاری 31 خرداد ماه در بحبوحه رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت و روانه زندان شد. تلاش برای آزادی این خبرنگار ایرانی کانادایی همچنان ادامه دارد. صالح نیکبخت وکیل مازیار بهاری در پیوند با اتهامی که متوجه موکلش است، ضمن تأکید بر اینکه خود به عنوان وکیل با او دیدار نداشته و از جزئیات پرونده مازیار بهاری آگاه نیست، به رادیو فردا میگوید که اتهام اقدام علیه امنیت ملی به موکلش نسبت داده شده است ولی از جزئیات آن بی خبر است.
اون چیزی که من اطلاع دارم و وکیل چندین نفر دیگر مانند آقایان عبدتحی، صفایی فراهانی، مهندس بهزاد نبوی و کسان دیگری هم هستم، این است که به همه اینها یک اتهامی به نام اقدام علیه امنیت کشور تفهیم شده و آنها هم رد کردن اکثرا این اتهام رو. اما در جزئیات مسئله که نزدیک به 15-16 مورد اتهام تحت این عنوان کلی می گنجد، از تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران که مجازاتش 6 ماه تا 1 ساله تا اعدام هم زیر این مجموعه قرار می گیره، مانند همکاری با دولت متخاصم و قصد جاسوسی کردن یا سند سری نگه داشتن یا چیزای دیگری یا محاربه و غیره در این مجموعه می گنجه و جزئیات اون روشن نشده، مشخص نیست که اتهام مازیار کدوم یک از این موارد می باشد.
مدافعان و نهادهای بین المللی حقوق بشر پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بارها با انتشار بیانیه ها و نامه های گوناگون آنچرا که سرکوب معترضان در ایران خواندند محکوم و برخوردهای خشونت بار در ایران را به واده انتقاد گرفتند. این در حالی است که جمهوری اسلامی با رد نقض حقوق بشر در ایران بارها نسبت به آنچه دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور می‌خواند هشدار داده است.
گزارش روزا آژیری را می‌شنیدید. در حالی که بحث بر سر شکنجه و دادگاه‌های معترضین به نتیجه انتخابات در ایران همچنان ادامه دارد، بسیاری از تحلیلگران به شباهت‌های میان برخورد حکومت جمهوری اسلامی ایران با مخالفین خود و رفتار حکومت اتحاد جماهیر شوروی در دوره استالین اشاره کردند. سیستم قضایی دوره استالین در پایان دهه 30 میلادی یاران پیشینش را به خیانت متهم کرد و آنها را با اعمال شکنجه‌های جسمی و روانی وادار به اعتراف‌هایی کرد که هیچ ربطی با واقعیت نداشت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
احزاب گوناگون، روحانیان و بسیاری از چهره های سرشناس ایرانی و خارجی به ادامه بازداشت ها، موارد شکنجه و دادگاه هایی که برای محاکمه کردن مخالفان در تهران برپا شد اعتراض کردند. در این راستا بسیاری از آنها سرکوب معترضین ایرانی را با برخورد رژیم سرکوبگر استالین در اتحاد شوروی مقایسه کردند. آیا واقعا دادگاه متهمین به آنچه جمهوری اسلامی توطئه کودتای مخملی مینامد با دادگاه‌های دوره استالین قابل قیاسند؟ الکساندر سکوبوف، تاریخ‌دان و عالی سیاسی و یکی از آخرین زندانیان سیاسی در اتحاد شوروی، نظر خود را در این باره در گفتگو با رادیو فردا چنین بیان می‌کند.
در آغاز می‌خواهم به تفاوت‌های میان دادگاه مخالفین در ایران و دادگاه‌های دهه 30 در شوروی دوره استالین اشاره کنم. در آن زمان افرادی که محاکمه شدند هیچ گونه فعالیت سیاسی انجام نمی‌دادند، چه در چهارچوب قانون و چه از نوعی که رژیم آنها را غیرقانونی تلقی می‌کرد. یعنی رژیم استالین به طور کلی افرادی را محاکمه کرد که کاملاً بی دلیل و بی اساس تحت تعقیب قرار گرفته بودند. این ویژگی اصلی محاکمه‌های دوره استالین در پایان دهه 30 میلادی است. تا جایی که خبر دارم در ایران واقعا اپوزیسیونی وجود دارد که در صدد از اهداف سیاسیش را به ثمر برساند و رژیم به اقدامات آنها واکنش نشان می‌دهد، البته واکنشی غیرقانونی و غیرمنطقی، و در یک کلام مخالفین خود را سرکوب می‌کند. اما به هر حال در ایران رژیم حاکم دلیلی برای این محاکمه پیدا کرده است و در اینجا با دادگاه‌های دوره استالین تفاوت‌هایی وجود دارد. اما از لحاظ اجرای این محاکمه ها و نوع کیفرخواست تشابهات زیادی میان این دو به چشم می خورد. جالب توجه است که حتی رژیم خونخوار استالین به ظاهر افراد را به دلیل عقاید سیاسیشان تحت تعقیب قرار نمی داد و برای آنها اتهاماتی از نوع خیانت، جاسوسی، تلاش برای براندازی نظام و از این قبیل مطرح می کرد. آن وقت بازداشتی ها را بر اساس این جرائم ساختگی محکوم می کرد و نه برای اینکه دارای عقاید مخالف حکومت بودند. در این راستا به نظرم دادگاه های کنونی در ایران شباهت های بسیاری با دادگاه های دوره استالین دارند. افراد تحت محاکمه به این دلیل محکوم نمی شوند که مخالف دولتند، بلکه به این دلیل که گویا خائن و جاسوس هستند محکوم می شوند. یعنی به جرائمی متهم می شوند که در واقع مرتکب آنها نشده.
Vivemos a la dos они якобы там шпионы и диверсанты. То есть заказчик они не делали на самом деле.
از اواخر دهه سی میلادی در اتحاد شوروی به عنوان دوره تصفیه کبیر در تاریخ یاد می شود. از مشخصات اصلی این دوره سرکوب وسیع سیاسی و دستگیری های افراد بسیاری در تمام سطوح جامعه بود. همچنین این دوره با حضور سراسری پلیس، مظنونیت همگانی، محاکمه های نمایشی، بازداشت ها، تبعید و اعدام کسانی که حکومت آنها را به عنوان خائن ملت معرفی می کرد تصویر می شود. بسیاری از شاهدان واقعه اخیر در ایران نسبت به بروز چشمگیر همین ویژگی‌ها در جمهوری اسلامی طی دو ماه گذشته هشدار می‌دهند. با وجود این، الکساندر سکوبوف هنوز میان نظام کنونی در ایران با نظام شوروی در دوره استالین تفاوت‌های می‌بیند.
تفاوت رژیم استالین با رژیم کنونی ایران تا جایی که من متوجه هستم در این است که اپوزیسیون در شوروی دوره استالین وجود نداشت، در حالی که در ایران مخالفین دولت حق فعالیت را هرچند محدود دارا هستند. یعنی دولت ایران وجود اپوزیسیون را منکر نمی شود و آن را امری غیر قانونی نمی داند. بگذاریم از اینکه دولت عرصه فعالیت مخالفین را بسیار تنگ کرده است. خود انتخابات گرچه غیر دموکراتیک و غیر عادلانه بود، اما باز هم نامزدهایی از جناح‌های مختلف سیاسی در آن حضور داشتند. با توجه به این امر رژیم ایران را رژیمی تمامیت خواه نمی دانم، بلکه این رژیم خودکامه است و از این لحاظ با رژیم تمامیت خواه استالین تفاوت دارد. البته این به معنای آن نیست که رژیم کنونی ایران از رژیم استالین عادل تر است. به عنوان مثال رژیم تمامیت خواه شوروی در دهه 70 میلادی خشونت و سرکوبگری کمتری نسبت به رژیم خودکامه پینوشه در شیلی از
خودشون. авторитарная диктатура Пиночета в Чили.
بیش از 100 نفر از افرادی که در جریان نارامی‌های پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده بودند، به تلاش برای سازماندهی و اجرای طرحی برای کودتای مخملی متهم شدند. همچنین عده‌ای از فعالان سیاسی، وکلا، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در کنار بسیاری دیگر که در اعتراض به نتایج انتخابات به خیابان‌ها رفتند، همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
سودابه اردوان زندانی سیاسی سابق و از بازماندگان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 در ایران است که 8 سال را در زندانهای اوین و قزلحصار به سر برده است. او در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از اعمال شکنجه و تجاوزات جنسی در زندانهای جمهوری اسلامی میگوید. خانم اردوان ابتدا از حال و هوای زندانهای سیاسی و روزگار زندانیان سیاسی در ایران میگوید.
با چادر و چشمند وارد راهروهای بازجویی متوجه شدیم. بلافاصله وقتی وارد این راهروها میشیم، یک فضای روب و وحشتی هست. مرتب فوش میدن، کتک میزنن، لگد، زمین خونیه، صدای زجه و فریاد آدم‌ها رو که دارن کتک میزنن میشنوین. واقعا آدم احساس میکنه وارد یه جهنم شده. بعد از اون نوبت خود آدم میشه برای بازجویی. زیر پات خون خشک شده آدم‌ها هست. زیر پاد آدمایی هستن که زخمی روی زمین افتادن. هر لحظه قدم میذاری با چشمند نگرانی که مباد این پاهای زخمی رو تو دوباره لگدشون کنی. همه با چشمند، همه افتادن. تنها صدایی که میاد صدای زجه و صدای فوش. زجه انسانهایی که زیر شکنجه هستن و فوش و فریاد خشمالود و رکیکیه که بازجوها به زندانیا میدن. دو تا صدای خیلی متناقض برای آدم شک آوره.
چه نوع شکنجه ها و آزارهای جسمی و روحی چه شامل حال زندانیان میشه؟
متداول ترین شکنجه همون کابل هستش. اینا خودشون دیگه متخصص شدن از کابلای باریک کلوف، نمیدونم هر کدوم چه تأثیری داره. وقتی با این کابل زندانی ها رو کتک میزنن، درد خیلی وحشتناکی داره. به مرحله ای میرسه که زندانی بیهوش میشه. وقتی میبینن که این دیگه دردی رو احساس نمیکنه، یه پارچه آب اون بغل دستشون گذاشتن، برمیدارن این پارچه آب رو یا روی پای زخمی میریزن یا رو صورت زندانی، به هر حال اینو بیهوش میارن که دوباره بزنن. زندانیان زن توسط زندانیان مرد شکنجه میشن. تو اون لحظه ای که زن زیر شکنجه هستن، اصلا این مسئله ای که آی نامحرم و فلان اینا خبری نیست. شکنجهگر مرد یک نفر نیستش، یکیش میاد میشینه رو سینه رو بدن زندانی میشینه که حرکت نتونه بکنه، یه پار مورچه یا جوراب کثیف میچفونن تو دهن زندانی که فریاد نتونه بکشه، پاهاشو میبندن، دستاشو میبندن، بعد یکی دیگه شروع میکنه به پای آدما زدن. این شدت ضربه ها به حدی زیاد هستش که بارها و بارها دیده شده که این دست و پایی که اینا به شدت بسته بودن، زندانی تونسته حتی با زخمم دستاشو آزاد بکنه. یعنی از شدت شوک که بدن وارد میشه. کابل یکی از معمولی ترینش، آویزون کردن دارن، قپونه کردن دارن، شکنجه های روانی که باز شکلای متفاوت پیدا میکنه تو مراحل متفاوت، شکلای متفاوت. الان اینا بعد از 30 سال شکنجه مردم ایران، اینا تجربه های خیلی زیادی رو پیدا کردن و به اینجا رسیدن که کدوم شکنجه ها زودتر جواب میده. وقتی خود زندانی رو شکنجه میکنن، زندانی به مراتب بیشتر مقاومت میکنه تا اینکه به زندانی بگن که همین الان بچه‌تو میاریم جلوت آتش میزنیم، چیزی که به خانم طلویی گفتن و خودش اینو عنوان کرده. یعنی یا همون نوار سیدهی که در اومده بود به زن سعید امامی میگن که به جگرت نمیزنیم، به جگر گوشت میزنیم. پستی رو واقعا ببینیم به جایی رسوندن که خود متهم رو این دفعه برای شکنجه میذارن کنار، میارن نزدیکان این شخص دستگیر شده رو جلوش شکنجه بکنن. که مثلا ما اون موقع یادم سالش از دستگیر شده بودیم، اگر مثلا برادر، خواهر یا چند نفر دستگیر شده بودن یا پدر مادر با هم دیگه جلوی هم دیگه شکنجه میکردن که در واقع اون کسی که زیر شکنجه از فریادهای اون دیگرون هم خورد بکنه.
در مورد سوء استفاده های جنسی در زندان شما چیزی شنیدید؟ آیا چنین چیزی میتونه صحت داشته باشه؟
شکنجه جنسی باز دوباره یک ابزار دیگه ای برای خورد کردن زندانی. این چیزی نیستش که فقط الان وجود داشته باشه، از همون سالش هست. نگاهی که عمال جمهوری اسلامی شکنجه‌گرا روی به خصوص زنها داشتن، از این طریق، یعنی همیشه فکر کردن که شکنجه بیشتری رو میتونن اعمال بکنن. یکی از متداول ترین چیز اینه که زندانیان سیاسی زن به خصوص تو اون سالهایی که ما توی زندان بودیم اکثرا 17 18 سال بودن، بچهای جوونی بودن، ازدواج نکرده. اینا رو قبل از اینکه اعدام کنن فکر میکردن که حتما به اینا تجاوز بکنن که اینا بهش نرن. این یعنی سیستماتیک بود، اینا توجیه مذهبی پشتش داشتن.
خانم هردمان، این صحبتی که میفرمایید اینا رو چگونه متوجه میشدید و تا چه حد مدلل اینها؟
ببینید، در موردای مشخص بوده که به خانواده فرد اعدام شده شیرینی و یا مقدار کمی مثلا فرض کنین پول دادن که این شیرینی ازدواج دختر شماست قبل از اعدام، این یعنی یه قوطی شیرینی فرستادن، در این حال گفتن اینقدر مثلا خیلی زیاد پول گلوله باید بیاین بدید. من یه چیزی رو اینجا اشاره بکنم. ببینید، تمام این چیزایی که الان رو میشه و به حقم باید رو بشه خیلی خوب هستش، ولی دوران ما اختناق خیلی خیلی بدجور بود. یعنی دوران دهه 60 که ما زندان بودیم، ما نمونه ای داریم، مثلا زندان تبریز بازجویی به شکل سیستماتیک به اکثر دخترای زندانی تجاوز کرده بود، اسمش مهدی بوده. وقتی این قضیه رو میشه اینا میبینن که خودشون به دست و پا میافتن که این قضیه خیلی ناجور هستش، چون مثل الان هم اینا یک دست هستن و یک فرمان اجرا میکنن، اون موقعی هنوز به این شکل نبود. اینا میارن این بازجو رو در حضور زندانیا اعدام بکنن، همه زندانیا رو جمع میکنن تو هواخوری اوین که ببینن که این بازجو میخواد اعدام بشه، که البته تیر نزده بازجو اونجا سکته میکنه میمیره. ولی همین بازجو به صدها نفر زندانی تجاوز کرده بوده، ولی در نظر بگیرین نه شرایط اجتماعی سیاسی هیچ کدوم مناسب نبوده که کسانی که مورد این تجاوز واقع شدن بتونن صحبت کنن. هیچ کسی هم نبوده که حتی داخل رژیم بخواد اینا بیاد افشا بکنه. ما خیلی ماجراهای اینجوری داریم، هنوز پس پرده است. کسانی از دوستان خودم الان بعد از 30 سال تازه به یک مرحله میرسن که شروع میکنن حرف زدن که با اینا چه کار کردن. واقعیتش اینه که شکنجه جنسی یه جور اذیت مضاعف برای همه افراد داره و شرایط جوی، شرایط فکری، بلوغ اجتماعی هم مهم هستش که آدم بتونه تا چه اندازه در این مورد صحبت بکنه. واقعا مهم هستش. من فقط یه نمونه بر شما بگم. سال 62 یک از همبندیای من یه اتفاقی که براش افتاده بود با 1000 قسم برای من تعریف کرد، یعنی فکر میکرد شاید این بمیره، این جریانم ناگفته بمونه. بعد از اینکه من 100 بار به این قول دادم که حرف این رو توی زندان تکرار نکنم چون ممکنه براش خطر داشته باشه، این برای من تعریف کرد چجوری توی زندان اوین زمانی که میخواست حسینیه بره آخر صف پاسدار اینو میدزده و میبره و میخواد بهش تجاوز بکنه. یعنی میخوام اینو بگم که اگرم کسی این قضیه براش اتفاق میفته چقدر سخت بوده از جنبه‌های متفاوت که اینو بیانش بکنه. متاسفانه صحبت کردن در مورد این شکنجه‌های جنسی چند برابر سخت‌تره تا شکنجه‌های معمولی.
و در اینجا بازم فرصتی دست داد تا تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو که برای پیامگیر ما ضبط کرده بودید با هم بشنویم.
با سلام خدمت رادیو فردا، میخواستم بگم آقای خامنه ای تو که میگفتی زندان گوانتانامو ابو غریب این است آن است، حالا یک کلمه از زندان چریقه که خودت بگو.
من واقعا که شنیدم جوانانی از این مملکت زیر شکنجه های پاسداران دشخیم جان دادن واقعا متأثر و دست پاچه شدم که مگر میشود فرزندان این ملت را شکنجه هم کرد. من از آقای خامنه ای میخوام بران را بگذار جلوش سوگند بخورد که اگر در رژیم شاه شکنجه شده است بگوید که نشده است. آن وقت شما به اسم دین مردم را شکنجه میکنید تا بمیرند. ای کاش خارجی بر من مملکت ما حکومت میکرد، وضع ما حالا بهتر از این بود.
با عرض سلام، میخواستم به مادرای داغدار، به همسرای چشم انتظار، به همه اونایی که آسیب دیدن بگم ما در غمشون شریک هستیم، هیچ وقت اونا رو از یاد نمیبریم، همیشه به فکرتون هستیم. این روزا ما جشن نمیگیریم چون که عزاداریم و مطمئن باشین میگذره، درست میشه. اندکی صبر، سحر نزدیک است.
متاسفانه حکومتی که خودش را پرچمدار دنیای اسلام معرفی میکنه و رهبری که خودش ولی امر مسلمین در دنیا معرفی میکنه تو زنداناش به دختران و پسران جوان تجاوز جنسی میشه. آقای کروبی چند روز پیش اعلام کردن که دختران و پسران جوان در این زندانها تجاوز شده. اینا باید مجازات بشن به حکم اسلامی، اینا باید محاکمه بشن تا درس عبرتی برای کسانی باشه که از این راه میخوان به مردم ظلم و ستم بکنن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
وودستاک 69 یکی از بزرگترین اتفاقات عرصه موسیقی امروز 15 اوت 40 ساله شد. کنسرتی که هنرمندان نامدار دهه 60 را گرده هم آورد در فضایی که اگرچه دو کشته بر جای گذاشت اما دو تولد نیز حاصل آن بود. هانا کاویانی نگاهی دارد به آنچه که مجله رولینگ استون در سال 2004 میلادی از آن به عنوان یکی از 50 لحظه تاریخی یاد کرد که سرنوشت راک اند رول را تغییر داد.
شاید حتی مخالفان برگزاری وودستاک هم فکر نمی کردن با کسانی طرفن که تصمیم دارن تنها 3 روز زیبا و رنگارنگ رو با پس زمینه موسیقی و هنر رقم بزنن. سال 69 میلادی آخرین سال از دهه‌ای بود که شاید از منظر آزادی خواهی و آزادی طلبی خصوصا در عرصه هنر و موسیقی بی همتاست. حوالی عصر جمعه 15 اوت 1969 و گیتار ریچی هرنز. Beyond the tell me what's that you see. Martin to the fields of Concord. Looks like handsome Johnny with his flintlock in his hand. Martin to the Concord War. همه چیز از آنجا آغاز شد و تا اوایل صبح دوشنبه 18 اوت ادامه داشت. برگزار کنندگان وودستاک ماهای اول سال 69 را صرف راضی کردن مقام‌های محلی و مالکین زمین‌ها کردند. بعد از جلسات متعدد و شکست مذاکرات فراوان سرانجام شهر دورافتاده‌ای به نام بتا در ایالت نیویورک آمریکا محل برگزاری این کنسرت انتخاب شد. مزرعه ماکسیاسکور. در روزهای برنامه‌ریزی تعداد شرکت کنندگان حدود 50,000 نفر تخمین زده می‌شد. شاید کسی فکر نمی کرد که 500,000 نفر روانه شرکت در این جشنواره 3 روزه شوند. به گواهی خبرگزاری ها یکی از سهمگین ترین ترافیک هایی که آمریکا به چشم دیده است در این زمان رخ داد. اما علیرغم همه کارشکنی ها در نهایت بلیط های وودستاک فروخته شد با قیمتی نسبتا خوب. $18 پیش فروش و $24 در صورت خرید در محل. با این بلیت 500,000 نفر شاید آنطور که یک سال بعد جانی میچل خواند وارد باقی شدند که جادوی موسیقی در آن برپا بود. I came upon a child of God. He was walking along the road, and I asked him, "Where are you going?" And this he told me, "I'm going on down to Yasgur's farm. I'm gonna join in." اگرچه بزرگان دهه 60 گروه‌هایی چون بیتلز و لدزپلین و جتروتا یا کسی چون باب دیلن غایبان بزرگ این رویداد تاریخی بودند، اما حضور نام‌های بزرگی چون جیمی هندریکس، جنس جپلین، جفرسون ایرپلین، جو کاکر، جان بایز و سانتانا کافی بود تا سه روز جمعیتی که از آنها با عنوان هیپی‌ها یاد می‌شد را سر پا نگه دارد. جمعیتی که حتی با وجود بارش باران فراوان و گل و لای همچنان به زیبایی فضایی که در آن بود ایمان داشت. اگرچه انتقادهای فراوانی از همان زمان و تا امروز به کنسرت بزرگ وودستاک وارد می شود، اما هر دهه که از برگزاری آن می گذرد همچنان نام وودستاک 69 در اذهان یادآور سه روز زیبا و دلپذیر برای کسانی بود که تنها به آزادی اندیشیده بودند. در سالهای 94 و 99 میلادی نیز کنسرت‌های بزرگی در یادبود وودستاک برگزار شد، اگرچه که به شکوه اتفاق نخست نبود. امسال نیز در بسیاری از نقاط دنیا کنسرت‌ها و برنامه‌های مختلفی در یاد بوده آنچه که 40 سال پیش 500,000 نفر را گرد هم آورد تا تمرین صلح و دوستی کنند برگزار خواهد شد.
و ما پیش از آن که یک ساعت نخست این مجله شامگاهی رو به پایان برسونیم، یه سری هم بزنیم به دنیای ورزش با همکارم فریبرز غریب.
تیم ملی بسکتبال ایران در مرحله نیمه پایانی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با پیروزی در مقابل اردن راهی فینال این مسابقات شد. در این دیدار که بعد از ظهر امروز انجام شد، تیم بسکتبال ایران مدافع عنوان قهرمانی با حساب 77-75 تیم اردن را از پیش رو برداشت و ضمن راهیابی به بازی فینال جواز حضور در مسابقات جهانی سال 2010 را به دست آورد. تیم ایران روز یکشنبه فردا در بازی فینال به مصاف برنده دیدار تیم‌های چین و لبنان خواهد رفت. 25مین دوره رقابت‌های بسکتبال جام ملت‌های آسیا در چین در حال پیگیری است و سه تیم برتر این مسابقات سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی 2010 ترکیه را به دست می‌آورند. در ادامه هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران امروز سه مسابقه در برنامه است که طی آنها استقلال تهران با مقاومت سپاسی شیراز، تراکتورسازی تبریز با ذوب‌آهن اصفهان و سپاهان اصفهان با مس کرمان به مصاف یکدیگر می‌روند. دیروز در این چارچوب شش دیدار انجام شد که در چند بازی مهم پرسپولیس با کسب نتیجه مساوی 1-1 در برابر استقلال اهواز متوقف شد و استیلازین در یک دیدار 7-گله 4-3 سبای قم را از پیش رو برداشت. فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس که به زعم کارشناسان جذاب‌ترین و پربیننده‌ترین لیگ فوتبال باشگاهی جهان است، امروز آغاز می‌شود. طبق برنامه امروز 8 مسابقه از هفته اول لیگ برتر جزیره انجام می شود که طی چند نبرد حساس چلسی با هال سیتی، بلکبرن با منچستر سیتی و اورتون با آرسنال به مصاف هم می روند و یک شنبه هم دو بازی منچستر یونایتد با بیرمنگام و تاتنهام با لیورپول در دستور کار است. در هفته دوم از مسابقات فوتبال بوندسلیگای یک آلمان امشب 7 بازی در برنامه است که طی چند دیدار مهم بایر مونیخ پذیرای وردر برمن است، هامبورگ از بورسیا دورتموند پذیرایی می کند، آینتراخت فرانکفورت میزبانی از نورنبرگ را بر عهده دارد و در آخرین دیدار که از ساعت 21 به وقت ایران آغاز می شود، وولفسبورگ مدافع عنوان قهرمانی به میهمانی کن خواهد رفت. و در دور یک چهارم پایانی رقابت‌های تنیس مونترال در کانادا، مردان اول و دوم تنیس جهان یعنی روجر فدرر سوئیسی و رافائل نادال اسپانیایی با شکست در برابر حریفان از این جام خداحافظی کردند. فدرر 1-2 در مقابل جو ویلفرید سونگای فرانسوی به زانو درآمد و نادال در دو ست پی در پی در برابر خوان مارتین دل پورترو از آرژانتین تسلیم شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر و تازه همیشه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com، و آخرین فیلتر شکن ما هم هست rahmatzade.com برای کاربرانی که در ایران هستن و با مشکل فیلترینگ روبرو هستن. rahmatzade.com که بدین ترتیب نوشته میشه rahmatzade.com rahmatzade.com. اگه یک بار نرم افزار نسیم رو که روی وبسایت رادیو فرداست نصب کنید، دیگه برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص خواهید شد و نیازی به فیلتر شکن هم نخواهید داشت. این نرم افزار به صورت اتوماتیک آخرین فیلتر شکن ها رو پیدا میکنه براتون و به شما اجازه میده علاوه بر دسترسی به سایت رادیو فردا، به بقیه سایت های فیلتر شده نیز دسترسی پیدا کنید. همکارانم هم در وبسایت رادیو فردا هم اکنون مطالب متنوعی از جمله گزارشی درباره ادامه دادگاه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، محاکمه 7 بهایی بازداشتی در ایران و مطالب متنوع دیگر رو براتون آماده کردن که با سر زدن به وبسایت ما میتونید اونو مطالعه کنید.